بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم امروز رو که مصادف با روز شهادت وجود مقدس امام 11 هم امام عسکری علیه السلام هستش، خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و رهبر بزرگوارمون و همه شما بزرگوارانی که در جوار حرم مطهر جد بزرگوارشون امام رضا علیه السلام مشرف شدید. از طرفی امروز جای تسلیت داره به همین مناسبت، و از طرفی جای تبریک که روز اول امامت وجود مقدس مولامون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هستش، که ما به هر حال باید بیشتر این مسئله روز امامت امام زمان علیه السلام رو تو کشورمون بیشتر جا بندازیم. نه اینکه جا افتاده نیست، ولی روز امامت امامی که الان حی هست، در کنارمون هستش، حضور داره و امامت ایشون در این دوران هستش، طبیعتاً باید بیشتر بهش پرداخته بشه و ابعاد مختلف این مسئله برای ما و ملتمون بیشتر باز بشه. من امروز رو اجازه میخوام، به هر حال که مناسبتش مناسبت ویژه هستش، مناسبت شهادت هستش، بحثی رو که تو همین فرصتی که به بنده داده شده مطرح بکنم، یه چیزی باشه که به هر حال تناسبی هم با امروز داشته باشه، یعنی هم شهادت هم امامت. و اگر انشاءالله فردا خدمت شما توفیقی پیدا شد رسیدیم دیگه، حالا مختص امامت مولامون امام زمان علیه السلام یه بحث دیگری رو مطرح خواهیم کرد. دیشب در یه جلسه‌ای که خدمت رفقا تو همین صحنه مطهر بودیم توی قسمت دیگری، من نکته‌ای رو مطرح کردم و مقدمه‌ای رو اونجا ذکر کردم که به نظرم رسید همون رو اگر ادامهش و تکمیلش رو مطرح بکنیم میتونه مفید باشه برای شب، برای امروز. و اون مطلب این هست که فلسفه تکامل تاریخ، تحلیل رشد تاریخ، که چطور تاریخ انسان‌ها در طول تاریخ رشد می‌کنند تا به مرحله پایانی او که زمان ظهور هست ولی از علیه السلام هست، که دوران بلوغ بشریت، دورانی است که بشریت از کودکی دیگه خارج میشه و به مرحله تکامل، به مرحله بلوغ و رشد میرسه، و پس از او رجعت و بعد دیگه دوران قیامت. اگر بخوایم تحلیل بکنیم این رشد تاریخ به سمت ظهور رو، باید با بلاهای معصومین تحلیل بکنیم. این چیز عجیبی هست، یعنی معصومین از تمام انبیا گرفته، از ابتدا تا 14 معصوم که دیگه حالا نهایتاً بودن و الان وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، عالم رو پله پله و مرحله مرحله رشد میدن به سمت ظهور امام زمان میبرن. این رشدی که عالم رو میدن و محور این رشد هم خود اهل بیت علیه السلام هستن، این رشد به واسطه بلاکشی معصومین صورت میگیره. و این خیلی نکته قابل توجهی است که اگر توجه بکنیم خودمون هم علاوه بر اینکه از جهت معرفتی چیزی برامون عائد میشه، میتونیم ارتباط بهتری هم با معصومین پیدا بکنیم. ببینید، معصوم هستش که تو این عالم بلا میکشه، سختی های بسیار زیادی رو متحمل میشه، و خداوند متعال به پاس بلاکشی مؤمنانه او که در دل بلا مؤمنانه بندگی میکنه. ما گاهی موقع وقتی یه بلای زرمون نازل میشه، ایچه بسا دیگه خدا رو بنده نیستیم، ایچه بسا گاهی موقع ها ناشکری میکنیم، حتی بالاتر کفر میگیم. تو دل بلا آدم نمیتونه درست تحمل بکنه و بندگی بکنه. اما شما اولیای خدا رو وقتی نگاه میکنید، ببینید تو دل بلا، تو دل سنگین ترین بلاها مؤمنانه بندگی میکنن، شکایتی که از خدا نمیکنن، هیچ صبر که میکنن، هیچ شکر هم میکنن، شاکر خدا هم هستن. و این خیلی حرف بلندی است. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو همتون دارید که شب عاشورا که اون بلای سنگین که اعظم مصائب هست، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمعی السماوات و الارض، شب عاشورا ابا عبدالله علیه السلام خطبه ای رو که برای اصحابش خوند با شکر، اونم چه شکری، شروع کرد: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، خدا رو شکر میکنم، بهترین شکر و زیباترین شکر، و او رو حمد میکنم بر سختی ها و خوشی ها، بر بلاها و راحتی ها. ببینید این بالا اون عبد مطلق الهی است که تو متن بلا نه فقط صابره که شاکره. خب وقتی که خداوند متعال این بنده هاشو تو این دنیا میبینه، این معصومین رو میبینه که این چنین بندگی میکنن، به این عالم پایین نظر میکنه و رحمتش رو میفرسته. اگه خدا مخواست به من و شمایی که دارم عرض بکنم، حالا هر کسی خودشو حساب بکنه، کسانی که نعمتی گیرشون میاد شکر نعمت رو اونچنان که باید نمیکنن، که تو دل راحتی هم بندگی نمیکنیم گاهی موقع، چه برسه به بلا، چه برسه تو هنگام سختی. اگر خدا بخواد به اینها نگاه بکنه که باید به این عالم اصلا نظری نداشته باشه. این که خدا به این عالم نظر میکنه به یمن معصومی که تو این عالم وجود داره و او بندگی میکنه و حق بندگی رو به جا میاره، دیگران هم چیزی گیرشون میاد، و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبدت الارض و السما، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. منتها عنایت بفرمایید، یه نکته بسیار زیبایی که از روایات اهل بیت برمیاد اینه که بلاها دو دسته هست. اکثر بلاها که بر ماها وارد میشه در روایات هستش که بلاهای کفاره‌ایه، یعنی کفاره اعمالمونه. اکثر بلاها چوبی است که در اثر اعمالمون خداوند متعال تو همین دنیا به ما میزنه که بی حساب بشیم، از سر لطف همینجا تاوان پس بدیم، به آخرت نکشه، به عالم آخرت نکشه. امیرالمومنین در یه روایتی فرمودن که ان الله یطهر شیعتنا من ذنوبهم بما یبتلیهم به من المحن، خداوند متعال شیعیان ما رو تو همین دنیا پاک میکنه با مهنت ها و بلاهایی که برشون وارد میشه، که همینجا چوبشو بخورن، بی حساب بشن، دیگه به اون ور نکشه. تو دعای کمیل دارید که اون طرف تحملش دیگه به این سادگی نیست که خدا یه چوب بزنه بتونیم تحمل بکنیم. اینجا میتونه یه فقری، قرضی، مرضی با این چیزا آدم تحمل بکنه، مدتش هم کوتاهه. و هو بلا اون قصیر اون مدت تو دای کمیل هست. بلاهای دنیا اینجوریه دیگه، کمه. اما فکیفه احتمالی لبلاء الاخره و عقوباتها، اونجا رو چجوری میشه تحمل کرد؟ همینجا خدا چوب بزنه که دیگه به حساب بشه. اکثر بلاهای ما کفاره ایست، چوب خداست که برای پاک شدن میزنه. در یه آیه تو قرآن سوره شورا هست، آیه 30، خداوند متعال میفرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که سرتون میاد به واسطه اعمال خودتون. تازه آخر آیه میفرماید و یعفو عن کثیر، خدا بسیاریش هم میگذره، نمیبینه، مالتون رو ازش میگذره. اگه خدا میخواست با عدلش برخورد بکنه با ماها، که دیگه احدی سر سالم به گور نمیبرد. خدا با فضلش برخورد میکنه، از خیلی از اعمالتون میگذره. بسیاری از این بلاها اینه. حتی انبیا، 14 معصوم بذارید کنار، حتی انبیا اونها هم بلاهای کفاره‌ای داشتن، خدا چوبشون میزده. گاهی موقع ها بعضی از کارهایی که ترک اولا بود اونا می کردن، تو قرآن همه تون دارید، حضرت یونس وقتی که اون ترک اولا رو کرد و از قوم خودش و زنون ازده و مغازبن، غضبناک از قوم خودش رفت بیرون، خداوند متعال اون رو تنبیهش کرد، مبتلا کرد به شکم همون نهنگ، فلتقم هلهوت در قرآن داره که اون نهنگ، اون ماهی بزرگ اون رو بلعید. و تعبیر خدا اینه تو قرآن، خیلی عجیبه، خداوند متعال بفرمایید که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر یونس تو شکم ماهی تسبیح ما رو نمی کرد، اگر نمی گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو شکم ماهی تا قیامت نگهش می داشتیم. ببینید چه چوب بزرگی خدا داره میزنه، چه تنبیهی. خدا اولیاش رو گاهی موقع تنبیه های سنگین میکنه. یه ترک اولا کرد، اگه خدا بخواد اینجوری با ماها برخورد بکنه دیگه چی برامون میمونه؟ یه ترک اولا کرد، نه گناه ها، نه گناه کبیره ها، نه حتی مکروه. میفرمایید فلولا انده کان من المسبحین، اگر تسبیح ما رو یونس نمیگفت تا قیامت تو شکم ماهی نگهش میداشتیم. در روایتی داره که حضرت یعقوب از در خونش یه سائلی رد شد و آمد در خونه. حضرت یعقوب بهش بی‌اعتنایی کردن. حضرت یعقوب سفره‌دار بود، یعنی هر هفته ظاهراً یه روزی یا شاید هر شبی هر روزی سفره‌ای تم می‌کرد، یه عده سائل و محتاج می‌اومدن و استفاده می‌کردن، می‌خوردن. یه مرتبه یک فقیر یه محتاج اومد، وقتی اومد که دیر شده بود دیگه، سفره رو جمع کردن تمام شده بود دیگه، دیگه به قول خودمون حالا دیگه درم بسته بودن دیگه، هیچ کی دیگه نبود. اومد در زد، ظاهرا روزه هم بود این بنده خدا، اومد در زد، بهش گفتن که دیر اومدی. خب ما هم باشیم همینو میگیم دیگه، دیر اومدی، خودت تقصیر داشتی، می‌خواستی زودتر بیای، گشنت بود می‌خواستی زودتر بیای. این بنده خدا چی نگفت، رفت سر گرسنه به بالین گذاشت، به خداوند متعال عرض کرد که خدایا من در خونه بندت یعقوب هم رفتم ولی چیزی گیرم نیومد. سر گرسنه به بالین گذاشت، فردای اون روز به یعقوب گفتن یعقوب منتظر بلا باش، یعنی یه چوب قرار سراغت بیاد، منتظر بلا باش. اگر دیگری این کار رو میکرد غیر از تو خب عیبی نداشت، اما تو باید حواست جمع باشه که یه محرومی از در خونت بر نگرده بی نصیب. منتظر بلا باش که 20 سال فراق یوسف بر سرش وارد شد. 20 سال فراق یوسف، اون بلا، بلای فراق بر یعقوب وارد شد. در اتاق خود هستی یوسف داره، در نقلی هستش که هستی یوسف وقتی که به مقام اون عزیزی مصر رسید و دیگه اون 20 سال سختی هاش تمام شد و همه این مرارت ها گذشت، اون وقت یعقوب پدر پیرش که دیگه قدش خمیده شده بود، چشمانش دیگه کور شده بود از بس گریه کرده بود، و مادر هست یوسف و خاندان یوسف اومدن برای مصر به دیدن یوسف. بعد از 20 سال دوری از کنعان که محلشون بود اومدن به مصر برای دیدن یوسف. تو این نقل داره، اگر اشتباه نکنم تو اصول کافی هست این روایت داره، که هست یوسف از اسب پیاده نشد. حالا چه دلیلی داشت ما هر لفظی رو به کار نبریم که خدا نکرده جسارت به اون پیغمبر بزرگ الهی باشه. حالا هست یوسف این بزرگوار چی رو در نظر می گرفت، مثلا جلالت اون مقام رو میخواست حفظ بکنه، چی بود؟ از اسب پیاده نشد. خطاب رسید، ظاهرا جبرئیل نازل شد که یوسف از طرف خداوند متعال نازل شد که یوسف کف دستتو باز کن. کفش رو باز کرد، نوری از کفش رفت. البته این نور از قبیل این نورای حسی نبود که کسی ببینه، نوری از کفش رفت. به او گفتن یوسف نور نبوت از کفت خارج شد، دیگه از فرزندان تو پیغمبر نمیشه، چرا برای پدرت پیاده نشدی؟ از اسب چرا برای پدرت پیاده نشدی؟ و واقعا هم همینه دیگه، میدونید انبیاء بعد از هستی یوسف، از هستی یوسف دیگه نیستن، از یکی دیگه از برادراش لاوی، اون برادر بزرگتر که وقتی خواستن یوسف رو بکشنش گفت نکشینش، لاغل بنزینش تو چاه، جلوی کشته شدن یوسف رو گرفت. دیگه سلسله نبوت از او، از او برادر ادامه پیدا کرد. یوسف یه چوب خورد، چه چوب سنگینی. می‌بینید خداوند متعال به اولیاء خودش، حتی به انبیا، عرض کردم 14 معصوم بذارید کنار، چوب‌های کفاره‌ای می‌زنه برای اینکه چشم‌ها باز بشه. از این چوب‌ها به ماهام زیاد زده میشه، خوش به حال اون کسی که چوب خدا رو بخوره جاخالی نده، بخوره بیدار بشه. گاهی موقع ماها چوب میخوریم، مشکلات تو زندگیمون پیش میاد، گره تو کارمون میفته، بی توفیقی برامون پیدا میشه، شخص میبینه مدت ها گذشته اصلا دلش نمیخواد بلند شه، مثلا تو دل شب یه مناجات با خدا بکن، مدت ها گذشته اصلا حال پیدا نمیکنه که باز کنه لای مفاتیح رو، یه دعا بخونه، یه اشکی بریزه، اینا بلاست دیگه بر آدم وارد شده. چوبا رو میخوریم. حالا این مرض ها و قرض ها و گرفتاری ها اینا که عادیه، اینا رو همه میفهمیم که بلاست، ولی چوبای دیگه ای هم هست، شیرینه های معنوی رو گاهی موقع آدم دیگه نمیچشه لذتش رو، اینا چوباست، منتها اینا رو جاخالی میدیم، اینا رو همچی سرسری ازش رد میشیم. خداوند متعال این چوبا رو میزنه خوش به حال اون کسی که بخوره و بیدار بشه. گفت یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا واشود چشمان من. یک دم به باغم میکشی خوشی ها، یک لحظه داغم میکشی ناخوشی ها تو زندگی، پیش چراغم میکشی تا واشود چشمان من. اینا همه برای اینکه تا واشود چشمان ما، این چوبا برای اینکه تا واشود چشمان ما. خدا رحمت کنه مرحوم آیا شیخ رجب علی خیاط رو، ایشون نقل میکنن تو زندگیشون، میگفت که من یه مرتبه داشتم از یه جایی رد میشدم، عبور میکردم، یه فکر مکروهی اومد تو ذهنم، نقل نکرده که او چی بود، یه عمل مکروهی رو برم انجام بدم، نقل نکرده. شون میگفت همچون که داشتم تو کوچه میرفتم منصرف شدم، پشیمون شدم، رسیدم به خیابون، بخواستم عرض خیابون رو برم اون طرف، یه تعداد شطور داشتن میومدن عبور میکردن، اون شطور آخری، من ایستادم که شطورا رد بشن من برم اون بر خیابون، اون شطور آخری یه لگد به سمت من پرت کرد که اگر جاخالی نداده بودم قطعا ضربه خورده بودم، خیلی وزم خراب میشد. میگه همون موقع رفتم یکی از مساجد اون اطراف، آدمی که زرنگ باشه اینجوریه، حواسش جمع باشه به اطرافش، این رفتم به مساجد یکی از مساجد اطراف، توسل کردم که خدای این لگد شطور برای چی به سمت من اومد. در روایت هست، مرحوم محدث نوری تو مستدرک الوسائل آورده روایتش رو، که یه خاری تو دستتون میره، یه کابوسی تو شب آدم میبینی یه مرتبه میپره، پاش گیر میکنه به سنگ، حالت زمین خوردن بهش دست میده، گاهی موقع حتی یه تب، یه سردرد میگیره. در روایت هستش که اینا همش بتونو بررسی بکنید که چه کردید اینا داره به سرتون میاد. این چیزای خیلی ریز که ماها 100 تاش تو روز این چیزا به سرمون میاد و اصلا حواسمون هم نیست، میگیم شانسی بود دیگه، تیغ رفت تو دستم دیگه، اتفاقی شانسی پام گیر کرد مثلا به سنگ، حالت زمین خوردم بده. شانسی چیه؟ ما شانسی تو این عالم نداریم، چیز اتفاقی نداریم، همه چی رو حسابه، ما تو چون ما حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود. آیا شیخ رجب علی خیاط این حسابا تا حدی دستشه. ببینید تو روایات داره این چیزای ریز ریز، تا چه برسه اگر کسی یه نمازش قضا بشه. باید ببینه من چه کردم که یه نماز از دستم رفت، یه نمازی از من قضا شد. تا چه برسه به این که اگر کسی تو کسب و کارش یه گرهی بیفته که خودش میفهمه که گره افتاده به کارش، باید خودش زیر ذره بین بگذاره که من چه کردم. ایشون میگه رفتم تو مسجد، توسل کردم که خدایا این لگد شطور برای چی به سمت من اومد، عالم که بی حساب نیست، چرا به سمت من اومد؟ میگه به من فهماندن که این لگد تاوان همون فکر مکروهی بود که کردی. البته این تو کلاس ماها نیست، این تو کلاس ایشونه که ازش توقع همین رو هم ندارن، ازش توقع همین رو هم ندارن. بهش گفتن این تاوان همون فکر مکروهی است که کردی. گفت خدایا خب من که نکردم، پشیمون شدم، من عمل رو نرفتم انجام بدم. میگه به من گفتن که خب اون لگد شطورم که بهت نخورد، اونم که بهت نخورد، هم بادش از بغل گوشت رد شد، بفهمی که این ملک خدایی هم داره، بفهمی که این ملک خدایی هم داره، حواست جمع بود. بسیاری از بلاها این چنین، منتها درصد کمی از بلاها بلاهای ترفیعیه. خدا دیگه نمیخواد چوب بزنه، میخواد رشد بده، بلاهای ترفیعی، میخواد آدم رو کامل بکنه، بلا میده. چون ببینید آدم ها با بلا اگه بدونن بیشتر رشد میکنن تا با بعضی از عبادت ها، با بلا بیشتر رشد میکنن. لذا تو روایت داره بلا هدیه خداست، البلاء للولا، بلا مال اوناییست که خدا دوستشون داره، که از همه بیشتر اشد الناس ابتلاء الانبیا ثم الامثل فالامثل، انبیا بیشتر از همه بلاها رو داشتن. آدم با بلاها بیشتر رشد میکنه تا با بعضی از عبادات، چون عبادات توش عجبم هست. گاهی موقع آدم یه نماز شب بلند میشه میخونه، از خدا توقع داره. گاهی موقع آدم مدتی مثلا نماز شبی یه کار مستحبی انجام میده، یواش یواش به طور ناخودآگاه شیطان اینجوریه دیگه. به هر حال هر جوری شده میاد یه فسادی تو کار آدم ایجاد بکنه، کار خیر رو انجام میده اما میاد بطلا آدم رو میکنه به عجب. اما تو بلاها دیگه آدم عجب نمیگیرتش، چون بلا سختیه. تو بلاها دیگه آدم عجب گرفتار عجب نمیشه، یعنی از زمین کنده میشه، از دنیا کنده میشه، میفهمه دنیا چقدر سختیه. دنیا همینه، وقتی بلاها وارد میشه سختی های دنیا رو که میفهمه از دنیا کنده میشه، تعلق پیدا نمیکنه، الغش قطع میشه. اما بدون عجب، ببینید چقدر شیرینه، بدون عجب تعلقاتش کنده میشه. عبادت ها هم تعلقات آدم رو قطع میکنن، اما خیلی از اوقات برای بعضی از آدمایی که ظرفیتشون کمه عجب میاره. لذا خداوند متعال بعضی از بلاهایی که میده فقط برای ترفیه، برای اینکه بلند بکنه آدم رو. در مجلس یزید شاید شنیدید داره که یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام برای اینکه زخم زبان بزنه، رو کرد به امام سجاد گفتش که ما از فما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این آیه رو خون برای امام سجاد، همون آیهی که بلاهایی که بر سرتون نازل میشه واسه اعمال خودتونه، تو سوره شورا عرض کردم خدمتون. این آیه رو برای امام سجاد خون، خواست طعنه بزنه که یعنی این بلاهایی که به سرتون نازل میشه، کشته میشید و اینها، این به واسطه اعمال خودتونه، تقصیر خودتون. امام سجاد علیه السلام فرمود لیست هذه الآیه فینا، این آیه مال ما نیست، مال ما یه آیه دیگری است. فکر نکن عاشورا چوبی بوده که خدا به ما زده، نه، در حق ما آیه دیگری است. این آیه رو خون، ما اصاب به مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. بلاهایی که به سرتون میاد از قبل خدا براتون مقدر کرده بوده برای اینکه رشدتون بده. در حق ما بلای چوب زدنی نیست، خدا میخواد رشدمون بده با این بلا. بلاهای 14 معصوم فقط و فقط ترفیعی، فقط برای رشد دادنشون، برای بالا بردنشون، دیگه چوب زدنی نیست. بلاهایی که به سر ما میاد اکثرش چوبه، بعضیاش برای رشده. اما بلاهای 14 معصوم چون اونا حتی ترک اولا هم نداشتن، نه گناهی، نه مکروهی، نه فکر مکروهی، نه ترک اولایی، هیچ. لذا بلاهاشون فقط و فقط ترفیعی است، بلاهایی که احدی تحمل کشیدن اون بلاها رو نداره. 14 معصوم بلاشون منحصر به خودشون بود، احدی دیگه تحمل اون بلاها رو نداره، که الان هم در زمان ما وجود مقدس است ولی از علیه السلام بلا کشید. این بزرگوار همه آباء طاهرینش بلا کش بودن، او هم همینجور. تو دعای ندبه، شما ها ندبه خون هستید، شما ها آشنا هستید، این جمله رو میخونیم، عزیزون علی انتهی تبکدونی البلوا، یا صاحب زمان بر من سخته که بلاها شما رو احاطه کرده نه من رو. عزیزان علیه، بر من سخت است، انتوهی تبه که احاطه کرده شما رو، دونی نه من رو، البلوا، بلاها شما رو احاطه کرده. غیبت طولانی امام زمان از سنگین ترین بلاهای است ولی است. خوش به حال اون رفیقی که اینا رو متوجه باشه که رفیقش و دوستش و مولاش و امامش تو دل بلاست، اینو بفهمه، اینو متوجه باشه. همه تون شنیدید این روایت رو، یا شاید خیلی هاتون شنیده باشید. سدیر سیرفی از شاگردان امام صادق علیه السلام هست، میگه من روزی با ابو بصیر و چند تا از شاگردای امام صادق رفتیم منزل حضرت، رفتیم دیدیم که عجبا، امام صادق علیه السلام گریبان چاک زده، نشسته رو زمین، رو اندازم نه، فرش چیزی نبود، رو زمین نشسته، مثل کسی که بچه از دست داده، مصیبت سنگین برش وارد شده، داره ناله میزنه و گریه میکنه و اشک میریزه. تو بین گریه هاش دیدیم که میگه سیدی غیبت و کن نفت رغادی و زیعد علیم هادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده و راحتی رو از من گرفت. سدیر سیرفی میگه ما با شاگردای امام وارث شدیم، وقتی این حالت امام صادق رو دیدیم عقل از سرمون پرید که چه خبر شده خونه امام صادق، چه بلایی اومده که آقا داره اینجوری گریه میکنه. میگه ایستادیم یه مقدار گریه های حضرت که تمام شد، رفتیم گفتیم آقا خبری شده، مصیبتی وارد شده. امام صادق علیه السلام فرمودن که کتاب جفر رو نگاه میکردن. کتاب جفر کتابی است که پیش ائمه بوده، اخبار خاصی از آینده، از گذشته تاریخ، از آینده جهان اینا توش بوده. حالا چی بوده ما نمیدونیم، الان دست امام زمانه، از موارث ائمه بوده. امام صادق فرمود کتاب جفر رو نگاه میکردم، آخرالزمان رو میدیدم و بلاهایی که در آخرالزمان خواهد بود و غیبت طولانی فرزندمون مهدیمون رو، صلوات الله و سلامه علیه. و فتنه هایی که در آخر زمان باعث خواهد شد که بعضی از شیعیان ما سقوط بکنن، زمین بخورن، اونها رو می دیدم اشکم در اومد و نالم بلند شد. یعنی امام صادق جلو جلو بلاهای فرزندشون امام زمان علیه السلام رو می بینه و اشک می ریزه. تمام ائمه همین جور بودن. حتی اجازه می دید من تو پرانتز یه چیز کوچولویی که به نظرم می رسه این رو باید فقط اشاره کنم، اونایی که شما همه تون اهل دقتید این رو عنایت بفرمایید. در جلد 28 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده که بلاهایی که بر معصومین وارد میشد، بر امیرالمومنین فاطمه زهرا دونه دونه بیه تا آخر، تا الان امام زمان علیه السلام، تمام این بلاها اولا بلای پیغمبر اکرم بوده، بلای او بوده که تقسیم شده به بچه هاش. خیلی چیز عجیبی است. ببینید پیغمبر چی میکشه. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند. وجود مقدس پیغمبر اکرم در روایت هست، همین روایت که عرض کردم، خدا تعالی فرمود که رسول ما، خدا بخواد تو رو به سه چیز امتحانت کنه. ان الله مختبره که فی ثلاث لینظر کیف صبرک، میخواد به سه چیز تو رو امتحانت کنه، این صبرت چقدره. رسول ما، برای اینکه بار رسالت ما رو بکشی باید چوب بخوری، سنگ به پیشانیت بخوره، دندانت بشکنه، خاک روبه رو سرت بریزن، توهین بهت بکنن، دچار این مشکلات بشی. یک، رسول ما با برادرت علی اونچنان میکنن که بعد از رحلت شما اون بلاها به سرش بیان. دو، رسول ما بچه هات این بلاها رو میبینن، شروع کردن بلاهای بچه های پیغمبر رو بهش گفتن. خب پیغمبر اکرم ببینید بلاها بلاهای اوست، یعنی پیغمبر رو دارن امتحانش میکنن با این بلاها. این خیلی نکته عجیبیست. این میدونید مثل چی میمونه؟ تو قرآن همه تون خوندید حضرت ابراهیم رو گفتن برو پسرت اسماعیل رو سر ببر. خدا داره کیو امتحان میکنه؟ ابراهیم رو دارن امتحان میکنن که بچهش رو ببره سر ببره، یا اسماعیل رو دارن امتحان میکنن که تسلیمه؟ آیا تسلیم هست؟ یعنی خدا کیو داره امتحان میکنه؟ همه تون قرآن دیگه خوندی؟ بله هر دو رو خدا امتحان میکنه، اما موضوع اصلی امتحان پدره، ابراهیمه. به ابراهیم میگن برو بچه تو سر ببر. به پیغمبر میگن پیغمبر ما میخوایم به بچه هات تو رو امتحانت کنیم به این بلاها. تیری که به ابو عبدالله علیه السلام خورد اول به پیغمبر خورد، بلاهایی که حضرت زهرا کشید اول پیغمبر کشید. پدر رو دارن به بلاهای بچه هاش امتحان میکنن. این بلاها همه بوده، امروز هم روز شهادت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام هست. او که بلاهای زیادی رو در زمان خودش، در عمر کوتاه خودش، همه تون شنیدید 28 سال تمام عمرش بود و 6 سال مدت امامتش بیشتر نبود، بلاهای زیادی متحمل شد. خصوصا امام عسکری از یه جهت دیگری هم بلاکشی داشت. یعنی امام عسکری نه فقط چون امام بود و امام به حق بود و همه امامان به حق مورد ظلم و تعدی حکام جور واقع بودن مثل آبای طاهرینش، اما امام عسکری یه چیز دیگری هم بود و اون این که پدر امام زمانی بود که خلفای ظلم و جور می دونستن که از دامن ایشان قرار فرزندی متولد بشه که یملع الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملأت ظلماً و جوراً، که این سفره ظلم و جور رو جمع بکنه و همشون از بین ببره. لذا کمین داشتن تو خونه امام عسکری که اگر این فرزند متولد بشه از بین ببرن. از این جهت داره در روایات هستش که امام زمان علیه السلام تولدش مخفی بود، یعنی حتی مادر بزرگوارشون حضرت نرگس سلام الله علیها آثار حمل نداشتن، آثار حمل نداشتن، مثل حضرت موسی که فرعون دنبال این بود که اگر بچه‌ای به دنیا بیاد تو بنی اسرائیل او رو از بین ببره، صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، تا متولد شد. آثار حمل بر مادر حضرت موسی نبوده. از این جهت امام زمان هم شبیه حضرت موسی، از این جهت شبیه همه انبیا هستن، از این جهت شبیه حضرت موسی بود که آثار حمل بر مادر بزرگوارش حضرت نرگس سلام الله علیها نبوده. از این جهت خونه امام عسکری کاملا تحت نظر بود، هم از خودش میترسیدن هم از فرزندی که قراره به دنیا بیاد تو خونش. حضرت تقریبا میشه گفت تمام دوران عمرش تحت نظر بود، به یک معنی تو حبس بود. امام عسکری تمام مدت عمر، یعنی از همون زمانی که کنار پدر بزرگوارشون امام هادی بود تو منطقه عسکر که یه پادگان نظامی بود ابتدا که ساخته شد سامر را، منطقه عسکر یه پادگان نظامی بود که زمان متوکل ساخته شده بود و یه مدتی هم خب اینجا پایتخت بود دیگه در دوران عباسی، ولی بعدش دیگه از پایتختی اومد بیرون و مثلا بغداد شد مرکز. اما با این وجود اینجا یه منطقه نظامی نشین بود، لشکری ها و درباری ها اینجا میشستن، یعنی کسانی که با خود عباسی ها بودن. امام هادی رو آوردن همینجا که تحت نظر باشه، اینجا نتونه اقدامی انجام بده، توی مش درباری وابسته به دولت عباسی دیگه نتونه کاری بکنه. امام عسکری علیه السلام هم همینجا بود که زندگی میکردن کنار پدر بزرگوارشون و 3 سال رو فقط و فقط دیگه تو زندان بودن، یعنی دیگه رسما تو زندان بود. عرض کردم در غیر از اون 3 سال هم تو زندان و حبسی بود تو اون شهر، تو اون منطقه. 2 روز تو هفته رو باید میرفت اعلام حضور میکرد که من هستم، از شهر بیرون نرفتم. دیگه تقریبا میشه گفت خورشید امامت یواش یواش داشت میرفت پشت پرده ابر. بسیاری از ملاقات های امام عسکری با افراد از پشت پرده بوده، اصلا ملاقات خیلی کم داشته، خیلی کم کسانی میتونستن با امام ارتباط برقرار کنن. با نامه، اونم گاهی موقع مثلا طرف به عنوان روغن فروش میرفته در خونه امام عسکری، اون سوالاتشو جاسازی میکرده تو ظرف روغن میداده خونه امام عسکری که بتونه بعد جواب از اونجا بگیره. این محمد ابن عثمان عمری که یکی از نواب اربعه است، یکی از سفرای اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان هست، محمد ابن عثمان که از اصحاب امام عسکری هم بود، این به صورت روغن فروش میرفته سوالاتشو به امام عسکری، یعنی ارتباط با امام عسکری دیگه خیلی سخت شده بود. حضرت گاهی موقع ها می اومد بیرون به بعضی از شیعانش میگفت تو راه با من حرف نزنید دا، کشته میشی. تو راه که من میام بیرون میخوام برم تا دارالخلافه که اعلام حضور بکنم، با من حرف نزنید، سلامم به من نمیخواد بکنید، حتی اشاره هم به من نکنید. دوران اختناق بسیار شدید، چون اگر کسی سلام به امام عسکری میکرد و اظهار ارادتی میکرد به شیعه بودن شناخته میشد و خب این طبیعتاً خونش رو میریخت. دیگه کم کم خورشید امامت داشت پس پرده ابر میرفت. بله دیگه، امام اینجوری دیگه، اگه مردم به جای اینکه دست بیعت با امام بدن شطور خلافت رو برن در خونه دیگران بخوابونن، سقیفه برپا بکنن، همونجور که 25 سال امیرالمومنین رو خونه نشین کردن، امام میره کنار. ببینید نکته بسیار عجیبی، حالا عجیب که دارم عرض میکنم برای ماها شاید عجیب باشه، من اینو عرض میکنم بحثم رو جمع میکنم، خیلی روایت زیباییست. حضرت زهرا سلام الله علیها تو قبرستان بود، داشت گریه میکرد، عشق میریخت بعد از رحلت پدر بزرگوارشون تو قبرستان احد میومدن. شخصیست به نام ابو عمر، میگه من دیدم خانم حضرت زهرا تو قبرستان اومده، گفتم برم یه سوال ازش بکنم. ایستادم، حضرت زهرا فاتحش تمام شد تو این قبرستان، داشت میومد، من رفتم جلو گفتم خانم سوالی از شما داشتم. گفت بپرس. گفتم خانم یه سوال از شما دارم، میخوام شفاف و روشن جواب من رو بدی. خانم گفت بفرمایید. خانم بعد از پیغمبر، پیغمبر اکرم برای بعد از خودشون کسی رو به جانشینی انتخاب کرد یا نکرد؟ روشن بگید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود من تعجب میکنم، مگه شما نبودید قدیر؟ نزدیک 100,000 نفر مگه نبودید؟ دیگه از این روشنتر که پدرم دست علی رو بلند کرد فرمود بعد از من این، من کنتم مولا فهذا الیوم، دیگه واضح‌تر از این؟ بعد اون طرف برگشت این سوال رو کرد، منظورم اینجاست، برگشت گفت شیخ خانم اگر این چنینه که علی بعد از پدر بزرگوارتون به جانشینی منصوب شده، فما باله قعد عن حقه، چرا خونه نشین شده؟ چرا امام زمان غائب شده؟ چرا امام میره پشت پرده؟ یکی خونه نشین میشه، یکی مثل امام عسکری علیه السلام میره پشت پرده ارتباطش کم میشه، یکی مثل امام زمان این پرده طولانی غیبت، چرا امام میره کنار؟ مگه حقش نیست که بیاد وسط؟ چرا مینشینه تو خونش؟ فما باله قعد عن حقه. حضرت زهرا سلام الله علیها برگشتن جوابی دادن که اگه مثل حضرت زهرا این نمی بود بلد نبود این جوابا رو بده، اگه مثل معصوم نباشه این جوابا رو بلد نیست. برگشت فرمود محصول جلسه امروز ما اگه همین حدیث از زهرا باشه بس. فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو اون شهرش دور سرش بچرخونن، او باید بلند شه بره، باید هزینه بکنه، باید زحمت بکشه بلند شه بره تو مسجد الحرام، خودشو تنظیم بکنه با خانه خدا دور او بچرخه تا بشه حاجی، کعبه رو که بلند نمیکنن او باید پاشه بره. امام مثل کعبه میمونه، مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا، مردم باید به سمتش برن، ولا تأتی، امام نمیاد. فرق امام و پیغمبر یکی از فرقاشون اینه دیگه، یکی از فرقهای مهم بین امام و پیغمبر نبی اینه، پیغمبر میاد به سوی مردم تا اتمام حجت بکنه، پیام رو برسونه، حتی اگه مردم گوشاشون رو بگیرن پیغمبر باید پیامشون رو به مردم برسونه، این انبیا بودن. اما امام دیگه اینجوری نیست، امام نمیاد برای که پیام برسونه، او که پیامبر نیست، امام میاد برای اینکه اجرا بکنه، مدیریت دینی مردم، مدیریت مردم رو به عهده بگیره. این با زور نمیشه، این با جبر نمیشه، خود مردم باید بخوان دست بیعت بدن، اگه دادن امام میاد برشون حاکمیت داره، اگر دست بیعت ندادن مثل امیرالمومنین به جای اینکه با علی بیان دست بیعت بدن شطور خلافت رو بردن در خونه دیگران خوابوندن، وقت امام خانه نشین میشه. یکی هم مثل امام عسکری علیه السلام، یواش یواش اینا ضعفای شیعیان و مسلمین اون زمان بود که کاری کردن امام عسکری علیه السلام اونچنین بشه. و یکی هم میشه مثل امام زمان علیه السلام که وقتی مردم به سمتش نمیرن امام پشت پرده میمون. بدونیم که دلیل غیبت ما هستیم، بدونیم که دلیل غیبت ما هستیم، بحث شخص من و شما نیستا، شیعه باید حداقل به عنوان جایگاه و پایگاه اول امام زمان بره به سمت حضرت، کار امام زمان رو واجب تر از کار خودش بدونه. ما که صبح و شب دنبال کارهای خودمون هستیم، کار حضرت رو واجب تر از کار خودمون بدونیم. اگر شیعه بره در خونه امامش، امام دیگه پرده نشین نیست، امام میاد بیرون. من عذر میخوام از همتون، به همین مقدار اکتفا میکنم، چون روز شهادت هست فقط اشاره ای میکنم به ذکر مصیبت، و 4-5 دقیقه هم اگر سوالی هستش وقت منم تمام شده، از همتونم عذر میخوام. همتون شنیدید امام عسکری علیه السلام، این امامی که در اوج جوانی بود 28 سالش بود دیگه، حد اکثر سنی که برای امام عسکری بعضی از مورخین گفتن 29 سال، مشهور 28 سال، بعضی هم 29 سال گفت. در اوج جوانی این بزرگوار باید تو بستر افتاده باشه، سم چنان بر بدنش کارگر شده بود که می‌لرزید. سم اینجوریه دیگه، این حالت رو داره، به خصوص یه خصوصیت دیگر سم آتش ایجاد کردنه، که آتش ایجاد میکنه. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، امام جواد هم داره که اون دم آخر که مسموم بود خیلی تشنه بود، خیلی تشنه. امام عسکری هم وقتی تو بستر افتاده بود فرمود که شربتی بیارن، آبی بود، جوشندهی بود، حالا هرچی که بود آوردن. وقتی خواست حضرت بخوره دستاش میلرزید، به دندانهاش میخورد، دیگه دمدمای آخرش بود که فرمود نور دیدم رو بیارید. تنها فرزند امام عسکری علیه السلام، اون کسی که چشم تمام انبیا و اولیاء خدا به اوست، وجود مقدس امام 5 ساله امام زمان صلوات الله علیه رو آوردن، از اون پشت پردهی وارد شد. وقتی که اومد نزدیک شد، امام عسکری نگاهی بهش کرد. تو این نگاه چی بود؟ تو این دم آخر که پدر داشت فرزندش رو بقیت الله که ذخیره خداست رو میدی، گویی تمام اولیاء خدا و معصومین رو تو این چهره میدید، تو همین چهره این فرزندش میدید، گویی مادرش رو تو این چهره میدی، جد مطهرش رو تو همین چهره میدید. امام زمان این شربت رو بلند کرد برای اینکه بده بهش. امام عسکری فرمود که یا سید اهل بیته انی ذاهبان الی ربی، آقای اهل بیتش من دیگه رفتنی هستم، انی ذاهبان الی ربی، یا صاحب الزمان بالین پدرت اومدی، پدر بزرگوارت، اون دم آخر، اون دم آتش، ای کاش بالین جدت هم ابا عبدالله تو عاشورا، اون دم آتش، اون هنگام سختی. آتش ابا عبدالله علیه السلام دیگه فوق العاده بود. آخه این چه آتشی است که یهول الاتش بینه و بین السماء کالدخان. ابا عبدالله وقتی آسمون رو نگاه میکرد سیاه میدید دیگه، دود میدید. یهول الاتش بینه و بین السماء کالدخان، مثل دودی میدید. اما یا صاحب الزمان، اون دم آخر شما نرفتی، فرزندش نرفت، کسی دیگری بر سینش نشست و او رو جور دیگری سیراب کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من خدمت شما هستم اگر سوالی هستش.
ضمن تشکر از استاد محترم روحانی با فضیلت حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای عالی که بسیار ارزشمند این بحث رو تا این لحظه پیش بردن و عرض میکنیم که فردا هم در خدمت این بزرگوار هستیم از ساعت 9 صبح. از اون سوال شده که اشاره فرمودید به نوشیدن زهر توسط امام حسن عسکری علیه السلام و به شهادت رسیدن ایشان و سایر ائمه، دلیل انتخاب آگاهانه این بزرگواران چیست که خودشون استنباط می‌روند یا در بحث آقا عبدالله حسین علیه السلام در صحنه کربلا با حتی عهد و عیال و خانواده به استقبال این بلا و سختی می‌روند؟ این رو هم خواستن توضیح کنم.
بله، این معمولا سوال میشه که ائمه با اینکه خبر از شهادتشون داشتن اما چطور به سمت شهادت می‌رفتن؟ اولا این رو بدونید، شما اجمالا هم میدونید این رو، که اون علمی که ائمه داشتن یعنی علم غیب، مأمور نبودن با اون علم زندگیشون رو انجام بدن، چون عالم دنیا باید با همین موارد دنیایی به چرخه. یعنی قرار نیست ملائکه ای زندگی بکنن، قرار نیست غیبی زندگی بکنن، چون اونجوری دیگه الگو نمیشن داره بشن و هر کسی بخواد اونا رو نگاه بکنه میگه خب اینا هر موقع میخوان غذا بخورن یه اراده میکنن از عالم غیب برشون غذا میاد، هر موقع مریض میشن یه مرتبه یه اراده میکنن مریضیشون تموم میشه میره، هر موقع مثلا ببینید اگه بخوان اینجوری زندگی کنن الگو نمیشن، اما اونا گرسنه میشن، بلا میکشن، سختی میکشن، بچه‌شون از دست میره. ببینید یعنی حالات و احساسات و خصوصیات بشری رو دارن، در عین اینکه متصل به عالم بالا هستن و هنر ائمه و یکی از بزرگترین هنرهای ائمه این بود. خدا شاهد اگه کسی اینو متوجه بشه میفهمه چند ماها گاهی موقع یه خبری گیرمون میاد، یه خوابی، حالا یه خوابی میبینیم یه جور دیگه زندگی میکنیم، یه خواب صادقه ای حالا اگه کسی ببینه ها، اصلا یه مرتبه تو زندگی ما عوض میشه، یه جور دیگه ایم. اما اونا با اینکه همه چی رو، نه خواب، که از بیداری ما هم واضح‌تر می‌دیدن و می‌دونستن، جوری زندگی می‌کردن که گویی اطلاع نداره، یعنی عادی زندگی می‌کردن. مقام جمع الجمعی همینه دیگه، در این حال که تو عوالم بالا تا بالاترین عالم متصل هستن و خبر دارن، اما در این حال آخرتی زندگی نمی‌کنن، جوری زندگی می‌کنن که مثل بقیه. از این جهت بوده که اون علم غیبشون براشون تکلیف آور نبوده، به تعبیر دیگه علم به قضا و قدر داشتن ولی قضا و قدر رو عوض نمی کردن. علم به قضا و قدر رو خدا به هر کسی که نمیده، اون کسی میده که ظرفیت داشته باشه. عوض نمی کردن. لذا با اینکه میدونستن شهادت هستش، اما با این وجود اینچنین نبود که استنکاف بکنن، به خصوص با توجه به اینکه میدونستن تو این شهادت ها هست که مردم مطلع میشن، بیدار میشن وجدان های بشری و رشد میکنن. ابو عبدالله اگر الان از من و شما بپرسن که چرا رفت، چرا روز عاشورا رفت، من و شما میخندیم به این حرف، میگیم اگه امام حسین شهید نمیشد دیگه الان دینی باقی بود؟ مسیحیت هم حتی، یهودی ها هم حتی وامدار امام حسین هم. یعنی اگه نامی از خدا باقی مونده، نه شیعه ها، شیعه که معلومه، اگه نامی از خدا و دین تو این عالم باقی مونده، وامدار ابو عبدالله علیه السلام هستن همه. بنابراین الان اگر کسی بگه چرا امام حسین زن و بچه رو برد، چرا امام حسین علیه السلام با اینکه میدونست زن و بچه اسیر میشن اونا رو برد، بهش میخندی، میگه اگه امام حسین زن و بچه رو نمیبرد پیام کربلا رو کی به گوش تاریخ میرسون؟ او باید میبرد تا این پیام برسه، او باید به شهادت برسه. حتی اگر یه عقل تحلیلگر، نه یه امام، یه عقل تحلیلگر باشه، میفهمی که اون زمان شهادت هست که باعث میشه که یه شوکی به مردم خواب اون زمان وارد بشه و بیدار بشن که عجبا پسر پیغمبر سرش داره بالای نهی مرانور میره، بیدار بشه علیه خلفای ظلم و جور. و لذا دیدید که بعد از کربلا شاید 3 سال نکشید که یزید واژگون شد، حکومتش از بین رفت. توجه میفرمایید؟ بنابراین حتی یه عقل تحلیلگر، یه عاقل باشه، میفهمید یه جاهایی باید شهادت رو انتخاب بکنه تا دین باقی بمونه، چه برسه به امامی که او عقل کل هست و تمام عقل هست. از این جهت اونها اون علم غیبشون جلوشون رو نمیگرفت، مأمور نبودن به اون عمل بکنن. حتی پیغمبر اکرم وقتی قضاوت میکرد، میومدن پیشش میخواست قضاوت بکنه، میفهمود انما عرضی علی البینة و الایمان، من طبق همون قواعد دادگاه، طبق همون قواعد من محاکمه میکنم، اگه کسی بینه داشته باشه حق با. با اینکه پیغمبر میدونست حق با کیه در واقع ها، اما با این وجود طبق همون قواعد دادگاه برخورد میکرد. بله امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، او حکم داوودی خواهد داشت، یعنی قضاوتش دیگه بر اساس حق محض خواهد بود، دیگه کاری به بینه و شهود و این حرفا نداره. اما ائمه اینجوری برخورد نمیکردن، ائمه دیگه دنیایی، یعنی دنیایی منظورم اینه ها، روال عادی، روال طبیعی زندگی میکردن و به خصوص اون جاهایی که میدونستن با شهادت دین میمونه استقبال هم میکرد.
ازای عالی ادعا کردن که در علون اخبار و رضا به نقل از حضرت امام رضا علیه السلام آمده است که هر کس از شیعیانم مرا زیارت کند در حالی که عارف به حق من باشد، در قیامت شفیع او خواهم بود. حالا این سوال رو برای معرفت و شناخت امام زمان هم مطرحه که ما به چه شکلی این معرفت و شناخت خودمون رو نسبت به امام زمان و به ویژه نسبت به خدا داشته باشیم که انشاءالله از موهبت این هم بتونیم استفاده کنیم.
انشاءالله. البته مسئله عرفان و معرفت به اهل بیت علیهم السلام واقعا امر بسیار بزرگی است که توی درجاتی از ذهن مسلمانهای بیرون هست، ولی درجات داره. اولین درجهش همین است که به حمدالله خدا به ماها داده. اولین درجهش اینه که ما ائمه رو به عنوان افراد معصوم، کسانی که واجب الاطاعه هستن، میشناسیم. خیلی هستن تو دنیا اینو نمیشناسن و این معرفت رو ندارن. این معرفت به حمدالله برای ماها پیش اومده، به خصوص الان فرصتش نیست. شیعه تو طول تاریخ خیلی معرفتش رشد پیدا کرده. یک زمانی بود که خواصی از شیعه، ببینید چی دارم عرض میکنم، نه عوام، خواصی از شیعه معرفت هایی که الان عامه شیعه دارن رو نداشتن. من اجازه میخوام، میدونم که وقت زیغ هست، ولی این چون نکته بسیار قابل توجه است، یه اشاره فقط میکنم. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، این وجود مقدس داره که تو خونه یکی از بزرگان شیعه علما خواص جمع شده بودن، اصحاب مثل ریان ابن سلط، مثل محمد ابن حکیم، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل صفوان ابن یحیی، اینا بزرگان عالم تشیع بودن، از اصحاب امام رضا علیه السلام جمع شده بودن. کی؟ اولین امتحان شیعه به امامت امام در خردسالی بوده، یعنی امام جواد. تا حالا شیعه هم چیزی رو امتحان نداده بود، تا حالا امام در خردسالی رو از شیعه امتحان چون نگرفته بودن. 7-8 سالش بود امام جواد، نشسته بودن همه تو خونه گریه میکردن، برای شهادت امام رضا تازه شهید شده بود. یونس ابن عبدالرحمن بلند شد گفت گریه رو بذارید کنار دیگه، بسه، بشینید با هم دیگه فکر بکنیم ببینیم چه بکنیم، شیعه رو چه جوری رهبری بکنیم و اداره بکنیم تا اینکه این کودک بزرگ بشه. خوب دقت بکنید، تا اینکه این کودک بزرگ بشه، این امام جواد، شیعه رو چه جوری رهبری بکنیم. ریان ابن سلب بلند شد دو تا سیلی زد تو گوش یونس ابن عبدالرحمن، گفت من فکر می‌کردم تو مسلمانی، این چه حرفی بود که زدی؟ اگر امامت مقامی است که خدا میده، طفل یک روزه هم که باشه امام، و اگر خدا نمیده آدم 100 ساله هم مثل بقیه مردم، فرقی نمیکنه. این چه حرفی بود که زدی؟ ما بیام تکلیف مردم رو روشن کنیم تا این کودک بزرگ بشه، ما چی کاریم که تکلیف مردم رو روشن بکنیم؟ همین امامه. ببینید یونس ابن عبدالرحمن که دوستان اهل علمی که هستن تو روایات میبینن چقدر تعریف از یونس ابن عبدالرحمن شده، از خواص بود، اما این حرف از دهنش در رفت که خب این حرف سزاوار او نبود. اما شیعه ببینید چقدر رشد پیدا کرده، الان برای من و شما عادی است اگر امامی در خردسالی امام باشه، کاملا پذیرا هست، چون میدونیم منصب امامت یک منصب الهی هستش که اگر یه طفلی باشه که تازه متولد شده باشه، هست عیسی مگه نیست تو قرآن داره قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، همون اول تولدش اینو گفت، ما میپذیریم. این یه معرفته، اما این معرفت یواش یواش باید رشد پیدا کنه به حدی برسه. میدونید، بذارید حدشو اینجوری بگم، در حد یه زیارت جامعه. اگر کسی زیارت جامعه رو که ماها شاید بخونیم اما به اون معرفت زیارت جامعه ای نرسیدیم، اگر به اون معرفت زیارت جامعه ای برسیم، این معرفت به ائمه در مقام نورانیتشونه که امام تو این عالم چه نوری است، کیه، و اونایی که میخوان امام شناس بشن و معرفت پیدا کنن، من به نظرم به جای این سوال برادر بزرگوارمون که فرمودن، حالا از هر کدوم از حضار محترم باشه، اینو سوال بکنن که چجوری ما عارف بشیم. درسته که خوب آدم بدونه معرفت یعنی چی، معرفت به امام زمان یعنی چی، ولی چجوری معرفت گیر بیاد. یکی از بهترین راه ها برای پیدا شدن معرفت همین زیارت جامعه است. خدا رو شاهد میگیرم، میتونم عرض میکنم با تمام اعتقادم دارم میگم زیارت جامعه از کیمیاهایی است که ائمه به ما دادن و گفتن تو حرم ها بخونید. یکی از بهترین زیارات، شاید بهترین زیارت، زیارت جامعه باشد، زیارت امین الله هم همینجور، برای امام شناسی زیارت جامعه. شناخت امام در مقام نورانیت، نه شناخت شناسنامه ای که پدرش کی بود مادرش کی بود، در مقام نورانیت. اگه کسی یه مقدار ممارست داشته باشه بر زیارت جامعه، این رو پیدا میکنه. بنابراین معرفت امامان این هستش که چه نوری هستن تو این عالم که اومدن دست بگیرن و کسی رو دست بگیرن که خودش رو تسلیم بکنه نسبت به اونها. این معرفت عارف بودن به حق امام هست.
خیلی متشکر. در اینکه ما اشخاصی که آجا اعلام میکنن ما خواب امام زمان رو دیدیم و با ایشان در ارتباط هستیم، از حضرت علی سوال کردن که این به چه شکلی هست، چون بعضی وقتا افراد شاید شناخته شده هم باشن، اگر چنین مطلبی اعلام شد وظیفه چیست؟
بله، این نکته خیلی مهمیست که سوال شده. خواب دیدن یا بعضی از ادعاهای رؤیت و دیدن حضرت، ببینید ما نمیخوایم بگیم در زمان غیبت هست، ولی از علیه السلام دیدن امام زمان امکان پذیر نیست. البته دیدن اقسامی داره، دیدن در خواب هست به طور مکاشفه هست، دیدن در بیداری به صورت ناشناخته هست، دیدن در بیداری به صورت شناخته که بشناسه کیه هست، که این آخری یعنی دیدن حضرت در بیداری اونم در اون هنگام بشناسه، این مال اوحدی از ناسه، این مال کسانی است که واقعا مراتب بسیار بالایی دارن. نمیخوام بگیم امکان پذیر نیست، اما این چنین هم نیستش که هر کسی از در برسه ادعای بکنه آدم بپذیره. وظیفه ما ابتداعا اینجور نیستش که زود باور باشیم، و با هر ادعای آدم فوری یه مرتبه قبول بکنه، یه نوری مثلا فوری، بعضی از کسها هستن که خیلی زود میبینن، یه بوی عطری مثلا به مشامشون بخوره فوری مثلا ادعای دیدن هست ولی اصل رو بکنه. اولا آدمی که سنگین هست، آدمی که وزین هست، آدمی که چیزی واقعا بهش داده شده که این ادعاها رو نداره. ثانیاً اگر هم به دلیلی اومده مطرح کرده، به بعضی از خواص میگه، نه اینکه تو بوق بکنه تو بلندگو بکنه. بسیاری از این تشرفاتی که ماها شنیدیم از بزرگان، شنیدیم پس از مرگشون گفته شده برای دیگران. تا وقتی زنده بودن اجازه نمیدادن که اینا نقل بشه. یک کسی اومد خدمت بحرالعلوم گفت آقا راست میگن که شما خدمت هست ولی از رسیدی. بحرالعلوم همجور که نشسته بود شاگردش کنارش بود، گفت من شنیدم این سوال رو از بحرالعلوم از استادم داشتن میکردن که شما خدمت هست ولی از رسیدی. بحرالعلوم ابتداعا آهسته گفت من چه بگم به این که خدمت حضرت رسیدم، ولی به این گفت نه آقا، به ما گفتن در زمان غیبت اگر کسی ادعای رؤیت و دیدن کرد قبول نکنیم، این ادعاها رو قبول نکنیم. متاسفانه این ادعاها گاهی موقع ها بعضی از جاها خیلی باید آدم عذر بخواد این تعبیر رو کنه، باعث دکانداری بعضیا میشه، باعث دکانداری میشه که یه عده رو جمع بکنن، بندگان خدا ساده ای رو جمع بکنن و به گونه ای از اینها اخاذی بکنن. حالا اخاذی که میگم همیشه مالی نیستا، بعضیا شهوت مقام براشون بیشتر از این که پول گیرشون بیاد، میخوان کسی باشن، سر باشن، مرید داشته باشن، دیگران تعریفشون رو بکنن، این براشون خیلی مهمتره. حاضرن نون خالی بخورن، شب هم سر به جای بالش رو خشت بگذارن اما بالا باشن، کسی بیاد دورشون رو جمع بکنه، دورشون بگرده، اینا رو آقا بدونه. این شهوت ها تو بعضیا هست. ما مواظب باشیم به عنوان دوستان هست ولی هست علیه السلام، انشالله دوستان امام زمان علیه السلام راه ندیم به این دکونداری ها. جمله آخرم آیت الله آی وحید، آیت الله آی وحید خراسانی مرجع بزرگوار تو درسی مرتبه میفرمود که دو دسته هستن کسانی که خدمت هست ولی هست میرسن. این جمله ایشون من در جواب سوال برادر بزرگوار من عرض میکنم. این مرجع بزرگوار میفرمود دو دسته در زمان غیبت هستن که خدمت هست ولی هست میرسن. یک، کسانی در حد و اندازه های بحرالعلوم، در حد و اندازه های بحرالعلوم. دو، کسانی که مضطر شده باشن، مضطر شده باشن، حالا به هر دلیلی، مریضی، مشکلی، هرچی، مضطر وقتی شدن امن یو جیب المضطر ازا دعا و یک شف السوء، جوابشو میدن. این دو دست. دیگه اگه کسان دیگری بیان ادعاهایی بکنن که آدم میفهمه، یه مقدار دقت بکنیم بابا این اصلا احکام اولیه‌شو بلد نیست، اهل رعایت خیلی مسائل دینیش نیست، چطور ادعای خدمت حضرت رسیدن رو میکنه؟ بنابراین امکانش هست، امکان پذیر هست، اما تو بوق نمی، و اونایی که تو بوق میکنن روی مقدار آدم باید تردید بکنه و با دیده تردید به اونها نگاه بکنه، خیلی ذوق زده نشه که اینا رو تحویل بگیره ابتداعا، تا دقیقاً براش یقینی بشه از راه‌های مختلف. اینو خیلی مواظب باشه.
خیلی متشکرم. آقا سوال بعدی هستش که چرا استعمال ظلم در واقع الان هست و به ویژه مثالی که دوست عزیز مزاهر محترم که سوال رو نوشتن در تا با رژیم سهیونیستی اسرائیل دارن که سال هاست بر ملت مظلوم فلسطین ظلم و ستم میکنن و این رمز این ادامه داشتن این ظلم چی هست؟
بله
و تا اینکه که ما با پاسخ جای عالی میخوام به یک امیدواری برسیم، این امیدواری رو نتازم
میشه. ببینید در رابطه با این مسئله که یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، امام زمان قسط و عدل رو همه جا گسترش میدن، بعضی که ظلم فراگیر شده، بعضی که ظلم همه جا رو گرفته. این سوال هست همیشه که خب ظلم که گرفته چرا از تشریف نمیارن؟ جوابهای مختلفی داره این روایتی که شیعه و سنی نقل کردن. یکی از جوابهاش اینه، یکیش این استش که فراگیر شدن ظلم یکی از شرایط آمدن امام زمانه. در واقع شرط اصلی یه چیز دیگه است، این شرط فرعیه، یعنی فراگیر شدن ظلم باعث میشه که مردم به سطوح بیان و زانو بزنن و از خداوند متعال یه کسی رو بخوان. ببینید زانو زدن اون مهمه، همونی که تو صحبت هام عرض کردم، آماده بشن دست بیعت بدن، خسته بشن دیگه از این همه نامردی و از این همه ظلم هایی که در طول تاریخ و فریب هایی که دیدن و شنیدن. انقدر این اسم ها و ایستا هر زمانی اومده یه عده رو گول زده با خودش برده، مردم خسته بشن دیگه. بابا همش دروغ، باید از طرف خدای کسی بیاد، باید یه قدیس بیاد و این ظلم ها رو جمعش بکنه. برای این ظلم، برای این از فراگیر شدن، برای اینکه مردم زانو بزنن، یعنی شرط اصلی اون زانو زدنه که اگر او صورت بگیره اون شرط اصلی است. منتها یه نکته رو خیلی عنایت بفرمایید، من چون نمیخوام اصطلاحات حوزوی رو به کار ببرم، اصطلاحات طلبگی رو، تقاضا میکنم یه مقدار عنایت بفرمایید. ببینید ظلم همه جا رو گرفته، تازگی هم نیست، از بعد از سقیفه همه جا رو گرفت. از بعد از سقیفه، یعنی از اون زمان که کار رو از دست معصوم خارج کردن. مگه شما غیر از این اعتقاد دارید؟ وقتی که امیرالمومنین حاکم نیست کی حاکمه؟ وقتی معصوم حاکم نیست، یعنی خدا حاکمیت نداره، یعنی حکومت هوای نفس دیگه، طبیعتاً ظلم همه جا رو گرفت، از بعد از سقیفه هم همه جا رو گرفت. حکومت معصوم وقتی جهانی نیست، حکومت ظلم جهانیه دیگه. وقتی حکومت معصوم جهانی نیست، کسی که غیر از معصوم قرار نیست بیاد عدل رو گسترش بده، پس حکومت ظلمه، چون بین ظلم و عدلم که چیز دیگری نیست. پس ظلم همه جا رو از همون بعد از سقیفه گرفت. خب سوال میکنید، خب اگه گرفته، مگه نگفتن وقتی که ظلم فراگیر شد امام زمان میاد؟ چرا نیومد؟ نکته همینجاست. خیلی عنایت بفرمایید. ببینید ثبوت ظلم از بعد از سقیفه بود، اما اثبات ظلم نه، هنوز صورت نگرفت. یعنی چه؟ حاج آقا ما متوجه نشدیم. وقوع ظلم و فراگیر شدن ظلم بعد از سقیفه بود، همه جا رو گرفت، اما ظلم اثباتی، یعنی اینکه مردم بفهمن تو ظلمن. ببینید ماهی تو آب اما نمیفهمه تو آبه. ظلم همه جا رو گرفته اما همه نفهمیدن که الان تو ظلمن، نفهمیدن این رو، اثبات برشون نشده این مطلب، احساس ظلم نمی کنن، خوشن با همین ظلم، خوشن، خو کردن، عادت کردن، اصلا ظلم رو دیگه نمی بینن، اصلا امام رو یادشون رفته، عدل رو یادشون رفته، به همین ظلم خوشن. ببینید خوب نیت بفرمایید، ظلم ثبوتی همه جا رو گرفته، بعد از سقیفه هم گرفت، اما ظلم اثباتی یعنی بفهمن، اثبات بشه برشون که در ظلمن، این همه جا رو نگرفته. الان هنوز خیلی ها هستن تو این عالم نمیفهمن تو ظلمن، این باید فراگیر بشه. این شرط آمدن امام زمان ظلم اثباتیه نه ظلم ثبوتی. ظلم ثبوتی که صورت گرفت، ظلم اثباتی باید صورت بگیره، اثبات بشه، بفهمن. چون میدونید وقتی بفهمن اون وقت مستر میشن که خدایا بفرست کسی رو که عدل رو فراگیر کنه، ما تو ظلمیم. همون جوری که در عتبه هست موسی علیه السلام این بود، بنی اسرائیل تا وقتی که تو ظلم فرعون بودن اما ظلم رو نمیدیدن، یعنی خو کرده بودن، قبول کرده بودن این ظلم رو، منظلم بودن، قبول کرده بودن، هست موسی فرستاده نشد، هست موسی رو خدا نفرستاد. اما همون موقع که بنی اسرائیل یواش یواش دردشون اومد، فهمیدم بابا ما تو چه ظلمی قرار گرفتیم، سالها هست تو ظلم فرعونیم. وقتی دردشون اومد، فلم ما زجو و بکو الالله، زجه زدن، گریه کردن که خدایا اون عدل پرور رو بفرست. اون وقت ظهور است موسی علیه السلام رخ داد. عنایت بفرمایید، ظلم ثبوتی همه جا رو گرفته، از بعد از سقیفه هم گرفته، ظلم اثباتی باید بگیره همه جا رو، یعنی همه براشون اثبات بشه تو ظلمن تا دردشون بیاد و اون وقت طبیب رو بخوان. طبیب مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه؟ باید دردمون بیاد از این ظلم. اگر ما بتونیم، من و شما به عنوان دوستان هست ولی هست، البته خدا رو شکر بکنیم بعد از انقلاب تا حد زیادی این کار رو تونستیم بکنیم، به عالم اثبات بکنیم که ایها الناس، ایها العالم، شما تو ظلمی، ببینید اگه بتونیم اینو اثبات بکنیم و مردم عالم بفهمن که چه ظلمی داره برشون میده، بفهمن چه خسارت از نبود یک عادل و عدل پرور دارن میبینن، اون وقت دیگه بر نمیتابن این ظلم ها رو و دست نیاز به سوی خدا دراز میکنن، اون وقت عدل پرور خواهد آمد. و خدا رو شکر میکنیم که الان این روند رو به گسترشه. نمیبینید کوچکترین ملت ها و ضعیفترین ملت ها دیگه الان، یه زمانی بود آمریکا یه تشر میزد به کسی کافی بود، یه تشر میزد کافی بود که خودشو جمع بکنه، اما الان شما میبینید ضعیفترین ملت ها دیگه زیر بار نمیره. یعنی فهمیدن این رشدیست که داره تو جهان صورت میگیره. شیعه که بماند که خیلی رشد کرد، این موج اوله. موج دوم عالم اسلامه که عالم اسلام بیداریش رو داریم میبینیم، بیداری اسلامی. 15 سال 16 سال پیش سلمان رشدی اون اهانت رو به پیغمبر کرد، تو این عالم خیلی تکون نخوردن، خیلی هم متوجه نشدن. اما تو سال گذشته یک کاریکاتور کشیدن، یه مجله محروزنامه محلی تو دانمارک یه کاریکاتور کشیدن، دیدید چه تکونی خوردن مسلمان ها. این نشانه بیداری اسلامیه. 16 سال پیش 16 سال پیش انقدر بیدار نبودن ها. اما الان این موج دوم، موج سوم ظهور این هستش که جهان به سمت معنویت بره و این ظلم جهانی رو بفهمه. این موج سوم هم به حمدالله الان داریم میبینیم که این حالت هست تو جهان. بنابراین اون ظلمی که فراگیر باید بشه ظلم ثبوتی نیست که شما یه برادر یا خواهر بزرگوار سوال بکنید مگه اسرائیل انقدر ظلم نمیکنه؟ بله تو طول تاریخ هم از این ظالمانی زیاد بودن، اما ظلم ثبوتی کافی نیست. ظلم اثباتی باید عالم بفهمه که تو ظلمه و من و شما باید بفهمونیم، باید بفهمونیم که از خدا میخوایم که انشالله توفیقمون بده تو ادامه همین مسیر.
دوستان سوال کردن، ما دعا میکنیم معمولا برای تعجیل در فرج آقای امام زمان علیه السلام. این دعا اصلا در واقع چگونه باید باشه و ما آیا میتونیم برنامه‌ای رو داشته باشیم که حقیقتا این دعا رو در واقع به استجابت برسونیم؟
تردیدی نیست که به هر حال یکی از چیزهایی که تو این عالم مؤثر هست دعاست، این تردیدی نیست. و خود امام زمان علیه السلام اینو دستور داد، فرمود و اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای تعجیل الفرج. این روایتیست از وجود مقدس امام زمان. من همین رو به عنوان آخرین جمله خودم عرض میکنم و دیگه تقاضا میکنم دیگه سوالات چون حالا زیاد هستش دیگه بقیهش برای بعد. این روایت از حضرت ولی است و اکثر دعا به تعجیل الفرج، فان فی ذلک و ان فی ذلک فرجکم. خیلی دعا کنید برای فرج که خود همین دعا باعث فرج خواهد شد، همین دعا باعث تعجیل در فرج خواهد شد. ان شاءالله که از خداوند متعال می‌خوایم روز امامت امام زمان علیه السلام رو برای هممون عیدیش رو تعجیل در فرج مولامون قرار بده و هممون رو لایق دیدار حضرت و سربازی امام زمان قرار بده. هدیه پیشگاه مطهرش و همچنین عرض تسلیت امروز خدمت وجود مقدس مولامون امام زمان علیه السلام، صلواتی با اجل فرجهم عنایت بفرمایید.